ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای دموکراتیک سوریه شکست کامل داعش در سوریه را اعلام کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید خواست کشورش آن است که مردم ایران دوباره رهبری و اداره کشورشان را به دست گیرند. و در پی وقوع سیل، وزیر کشور ایران راهی استان گلستان شد. در شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. نیروهای سوریه دموکراتیک روز شنبه رسما انحلال کامل نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در خاک سوریه را اعلام کردند. نیروهای سوریه دموکراتیک میگویند که منطقه باقوز در شرق سوریه آخرین مقر گروه داعش را پاکسازی کردند و این گروه دیگر در سوریه وجود خارجی ندارد. سخنگوی این نیروها در صفحه شخصیش در توییتر اعلام کرده که گروه داعش به شکل کامل کنترلش بر خاک سوریه را از دست داده است. درگیری‌ها در باقوز و در مرز سوریه و عراق برای هفته‌ها ادامه داشت. روز گذشته هم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که داعش دیگر هیچ منطقه‌ای را در خاک سوریه در اختیار ندارد. با این همه نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند که هنوز درگیری‌ها در برخی مناطق در جریان است. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف کشورش این است که به مردم ایران کمک کند تا دوباره رهبری کشورشان را به دست گیرند. او این هدف را ارجمند و والا توصیف کرده است. مایک پومپئو در گفتگو با شبکه خبری اسکای نیوز همچنین گفته که خواسته های آمریکا از ایران بسیار ساده است: عدم تشکیل کارزارهای آدمکشی در اروپا، توقف شلیک موشک به فرودگاه‌های بزرگ بین‌المللی، عدم نقض حقوق بشر و دستگیری شهروندان آمریکایی و شهروندان دیگر کشورها بنا به دلایل سیاسی، از جمله خواسته‌هایی است که آقای پومپئو مطرح کرده است. سفر مایک پومپئو به کویت، اسرائیل و لبنان با هدف مقابله با نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه طی روزهای گذشته انجام شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، به دستور حسن روحانی برای بازدید از مناطق سیل زده راهی استان گلستان شد. وزیر کشور ایران پیش از این سفر اعلام کرده بود که همه امکانات لازم در اختیار سیل زدگان قرار گرفته و تمهیدات درستی برای مقابله با ادامه روند سیلاب اندیشیده شده است. در همین حال صبح شنبه اعلام شد که ارتش در استان گلستان به عملیات امدادرسانی پیوسته است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم صبح شنبه از مناطق سیل زده در ساری دیدار کرد. در پی بارش‌های شدید در روزهای اخیر استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی دستخوش سیلاب‌های شدید شده و تعداد زیادی از روستاهای این سه استان و زمین‌های زراعتی زیر آب رفتند. شنوندگان گرامی، این بود سه خبر کوتاه. دعوت می‌کنم به یک پیام نوروزی از خسرو سینایی، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ایرانی، توجه بفرمایید.
اگر اجازه بدید یک قصه کوچکی رو من خدمتتون میخونم که در واقع تبریکی است برای همه ایرانیان و ایران دوستان و دوستداران فرهنگ ایران. میدانم یک روز صبح زود بیدار میشویم، آسمان صاف و آفتابی است، سراسر آبی است، درخت ها پر از شکوفه اند، پرنده ها که در سکوت سر به زیر بال خفتند دوباره آواز می خوانند، بر ما سرود مهر می افشانند. از دل زمین خشک روی خاک چاک چاک زلال آب چشمه ها جاری است. آری آری، آن روز روز بیداری است. مردگی می میرد، زندگی دوباره جان می گیرد. می دانم، می دانم، می دانم. نوروز باستانی را به همه دوستداران ایران و فرهنگ ایران در هر گوشه جهان تبریک می‌گویم.
خسرو سینایی، کارگردان و فیلم نامه‌نویس ایرانی بود و پیام نوروزی داشت و به شما شنوندگان گرامی. و دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. دریچه.
در برنامه دریچه این هفته، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در 40مین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، عدم اعتراض نسرین ستوده به حکم 33 سال زندانش، صدور حکم زندان برای 3 فعال مدنی و 2 فعال کارگری و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی. سلام، من مهتاب وحیدیلات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 40مین نشست خود در ژنو مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشری برای ایران را تمدید کرد. 42 نهاد مدافع حقوق بشر هفته پیش در نامه‌ای به این شورا مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ایران متهم کرده و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را ضروری دانسته بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011، یعنی 8 سال پیش، برای دومین بار تصمیم گرفت که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کند و جاوید رحمان سومین گزارشگری است که خرداد ماه 97 به این سمت منصوب شد. پیش از او عاصم جهانگیر و احمد شهید عهده‌دار این سمت بودند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست ژنو حضور دارد بیشتر میگوید.
شورای حقوق بشر 47 عضو داره و با 22 رأی موافق، 7 مخالف و 18 رأی ممتنع تصویب شده. رأی امسال نسبت به سال گذشته یک رأی بیشتر بوده و گزارشگرهای ویژه مربوط به کشورها سال به سال تمدید میشه و امسال نهمین سالی هستش که این قطعنامه تصویب میشه. خب البته آقای جاوید رحمان مشتاق هستش که از ایران دیدار بکنه، ولی که مقامات جمهوری اسلامی اجازه دیدار او رو از کشور نمیدن.
نسرین ستوده اعلام کرد که به حکم صادره علیه خود اعتراض نمی کند. این وکیل دادگستری از خرداد ماه 97 زندانی است و در آخرین پروندهش به 33 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که بر اساس قانون تجمیع احکام 12 سال آن قابل اجراست. او در پرونده دیگر هم به 5 سال زندان محکوم شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده از علت عدم اعتراض همسرش به این حکم می گوید.
ایشون اعتراض ندارن برای این که اصلا روند رسیدگی به این پرونده رو قبول نداشتن از روز اول. الان هم خوشبین نیستن به روند رسیدگی عادلانه، برای همین قرار نیست که اعتراض بدن.
رضوانه احمد خان بیگی فعال مدنی در تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 4 سال و 5 ماه زندان محکوم شد. امیر مهدی صدیق‌آرا و علی امین املشی دو متهم دیگر این پرونده هم به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هر کدام به تحمل 91 روز زندان محکوم شدند. در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، بهفر لاله‌زاری همسر رضوانه احمد خان بیگی درباره این اتهام‌ها بیشتر می‌گوید.
تا جلسه دوم دادگاه متهمین از داشتن وکیل محروم بودند. اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی یا بعداً عنوان شد بر ضد امنیت کشور، اینها عملاً محرز نشده. یعنی من خودم که در جلسه آخر البته و یه ذره جلسه دوم تونستم شرکت بکنم، قاضی مدعی بود به صرف این که شما کنار هم بودید و چیزی تو فکرتون بوده، این اجتماعی بوده و تبانی بوده بر ضد امنیت کشور و استدلال من به ذهنم منطقی و معقول نرسید که این اجتماع و تبانی باشه بر ضد امنیت. تبلیغ رو خب همسر من اقداماتی داشتن به صورت فعالیت‌های مدنی و اجتماعی که بیشتر بابت آزادی زندانیان سیاسی بوده و مسائل مدنی، اون رو مصداق تبلیغ علیه نظام دونستن و بابت جفت اتهامات اشد مجازات رو منظور کردن.
همزمان خبرها از تهران حاکی است. آرشام رضایی دیگر فعال مدنی هم به 8 سال و نیم زندان محکوم شده. بنابر گزارش ها این فعال مدنی که از دی ماه 97 زندانی است، به توهین به رهبر ایران، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. همزمان برای 2 فعال کارگری هم حکم زندان صادر شد. داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام استماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. بهنام ابراهیم زاده هم به 6 سال زندان و مطالعه و رونویسی از 3 کتاب درباره جنگ و رهبر جمهوری اسلامی محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌ها و دستجات به گفته شعبه 26 دادگاه انقلاب غیر قانونی. گیتی پورفازل وکیل دادگستری در تهران این احکام را غیر موجه می داند.
در قانون اساسی ما پیش بینی شده که تجمعات اگر بدون سلاح باشن، حالا یا گرم یا سرد، میتونن این تجمعات رو داشته باشن و برابر قانونی کسی هم حق اعتراض به اینها رو نداره. ولی برای اینی که کاملا جامعه تحت کنترل حاکمیت باشه، متاسفانه بسیاری از اصول قانون اساسی نه تنها اجرا نمیشه، بلکه باعث میشه که کسانی که تجمع کردن بعضی‌ها گرفتار بشن و دچار احکام شدید و غلیظی بشن که نباید. من به طور کلی احکامی که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کنند رو غیر موجه می‌دونم، برای اینکه دادگاه‌های انقلاب شدیداً تحت تأثیر سازمان‌های امنیتی هستند و متاسفانه قضات دادگاه‌های انقلاب بر اساس فشارهایی که از اون سو میاد احکام رو صادر می‌کنند.
حکم مطالعه و رونویسی از کتاب اخیراً برای ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی هم صادر شده. مطالعه و رونویسی از 3 کتاب از انتشارات انقلاب اسلامی. او که بارها علی خامنه ای را مسئول مستقیم مشکلات ایران دانسته، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3 سال زندان هم محکوم شده. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره صدور این قبیل احکام برای متهمان سیاسی میگوید:
این احکام در راستای ماده 23 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی هست که قاضی مجازات حبس یا شلاق را کامل نمی‌دونه و میاد از مجازات‌های تکمیلی مصرح در این ماده که 15 مورد هست استفاده می‌کنه. اما بایستی یک رابطه‌ای بین مجازات و این مجازات تکمیلی وجود داشته باشه. مثلا آقای قدیانی از منتقدین و کسی است که آیه خامنه‌ای رو قبول نداره اساسا نسبت به حاکمیت وی. حالا وی ملزم میشه که این 3 کتابو که یکیش دشمن شناسی آیه خامنه‌ای است رو بایستی بخونه، رونویسی هم بکنه. به طبع این یک مجازات روحی و روانی برای این محکوم هست که یک نوع شکنجه تلقی میشه.
و چند خبر کوتاه. گزارش‌ها از تهران حاکی است زینب طاهری وکیل دادگستری بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. او که وکالت محمد سلاس درویش متهم قتل 3 مأمور نیروی انتظامی را بر عهده داشت، خرداد ماه 97 هم در پی اعدام موکلش بازداشت و پس از 1.5 ماه با وثیقه آزاد شده بود. کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت رحیم غلامی، شاعر و نویسنده ساکن اردبیل خبر داد. بر این اساس او از 13 اسفند ماه 97 بدون دسترسی به وکیل مدافع و در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. محمد حسین سپهری، معلم ساکن مشهد، به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شد. او که در اعتراض‌های آبان ماه معلمان شرکت کرده بود، توسط هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به حضور در تحصن‌های غیرقانونی، ترک خدمت در ساعات اداری و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، برای چند روز به مرخصی اعزام شد و یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست و عضو کمپین صدای پای آب هم که اواخر بهمن ماه در شهر کرد بازداشت شده بود، پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. با این حال شماری از فعالان محیط زیست در ایران همچنان در زندان به سر میبرند. از جمله 8 فعال محیط زیست در تهران که از 13 ماه پیش زندانیاند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.